نیمه شب به وقت ایران 22:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز جمعه 11 مهر ماه سال 1393 خورشیدی گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان که همکارانم آماده کردن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با رادیو فردا حتی شب رو هم به صبح برسانید. به روال همیشه نخست خبرها رو میشنوید از همکارم هانا کاویانی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره حتی تا نیمه شب. هانا جان شب خوش، باز هم مثل همیشه به استودیو خبر خوش آمدید.
سپاسگزارم. با سلام به شنوندگان رادیو فردا. پارلمان ترکیه روز پنج شنبه به ارتش آن کشور اجازه داد تا برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق اقدام کند. ماموریت ارتش ترکیه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یک سال تعیین شده است. خبرگزاری فرانسه در این باره می نویسد که این ماموریت اگرچه شامل اقدامات متعددی می شود، اما ترکیه را متعهد به ورود نیروها به خاک سوریه یا عراق نمی کند. منابع امنیتی و مسئولان محلی استان انبار عراق روز پنجشنبه اعلام کردند که شورشیان و وابسته به گروه حکومت اسلامی شهر کوچک هیت در این استان را به تصرف خود درآوردند. این شهر در 130 کیلومتری غرب بغداد پایتخت عراق و 30 کیلومتری رمادی مرکز استان انبار قرار دارد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کشته شدن یک کارمند خود در جریان درگیری‌های شهر دونتسک در شرق اوکراین را تایید کرد. فرد کشته شده که نام او منتشر نشده از شهروندان کشور سوئیس بوده است. بنابر گزارش‌ها این فرد در پی تیراندازی به دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دونتسک در روز پنج شنبه کشته شده است. رئیس اجرایی هنگ کنگ شامگاه پنجشنبه به معترضان این شهر گفت که تصمیم به کنارگیری ندارد و به آنها درباره پیامدهای تصرف ساختمان‌های دولتی هشدار داد. او در این حال گفت که مقامات آماده مذاکره با معترضانی هستند که بیشتر آنها را دانشجویان تشکیل دادند. اعتراضات در هنگ کنگ که از جمعه گذشته شدت گرفته بر ضد تصمیم تازه دولت مرکزی چین برای نظارت بیشتر بر انتخابات هنگ کنگ است. 354 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور از عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخت ابراز نگرانی کردند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. و 135 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای به حسن روحانی از گفته‌های او در مصاحبه با شبکه خبری CNN در مورد انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران انتقاد کرده و آن را تحریف و انکار واقعیت توصیف کردند. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در حال حاضر 58 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند.
متشکرم هانا جان. هانا کاویانی همکارم خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا همونطور که در خبرها شنیدید، در واشنگتن 354 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به جان کری وزیر خارجه این کشور از روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی کردند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با چند کارشناس در همین زمینه گفتگو می‌کند. در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم. این سخن را حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید. اما بر پایه گزارش‌ها بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار زندانی پس از گذراندن 5 سال و 4 ماه زندان میبایست آزاد شود، اما همسر او ژیلا بنی‌یعقوب میگوید او همچنان در زندان است. حسین قویمی با همسر آقای عمویی گفتگو میکند. دبیر کل گروه انصار حزب الله در ایران میگوید در اجرای طرح موسوم به امر به معروف و نهی از منکر از هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد و استفاده خواهیم کرد. همکارم رضا جمالی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله اگر با ما بمانید تکرار برنامه هفتگی .com از حامد پارسی را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. نامه 354 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به وزیر خارجه این کشور در مورد عدم همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر نگرانی در زمینه ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به میان کشیده است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میگوید نامه اعضای کنگره به وزیر خارجه آمریکا موضع این کشور در گفتگو با ایران را تقویت میکند. آقای نفیسی:
این حرف کاملا منطقیه و دیدیم که در اعلامیه سازمان ملل هم آمده بود که ایران همکاری لازم رو نمیکنه و اصولا خواست اینها یکی این است که آقای محسن فخرزاده رو ببینن و ایشون مغز اتمی برنامه اتمی ایرانه که تا به حال این امر محقق نشده و ایشون رو هیچ کس ندیده. دوم این که جاهایی که گفته میشه که ایران از اون استفاده کرده برای آزمایش ماشه اتمی، این رو اینها نزدیک ببینن و خاکش رو آزمایش کنن. بنابراین این دوتا رو ایران به طور مدام ازش سر باز زده و همین باعث شده که شک و تردید رو در دل نمایندگان مجلس و در سازمان ملل و در جای دیگه ایجاد بکنه. و این من رو به یاد ماها یا شاید هم سالهای قبل از حمله به عراق میاندازه که صدام حسین با وجود اینکه برنامه اتمی نداشت ولی برای ترساندن همسایگان هیچ وقت اجازه نمیداد که تمام جاهایی که سازمان ملل و ایالات متحده میخوان اینا بازدید بشه و نهایتا وقتی که از تمام اینها سرباز زد و به عراق حمله شد معلوم شد هیچ کدوم از اینا نداشته ولی به عنوان یک بلوف میخواسته از این وضعیت استفاده کنه. آیا ایران واقعا دنبال همون برنامه میره و همون، یا اینکه نگران این است که یک مسائلی کشف بشه که از دستش خارج بشه و مهار این مسئله به دست سازمان ملل جاهای دیگه بیفته، و یا نهایتا این که این دو موضوع رو، یعنی دیدار از پارچین و دیدار با آقای فخری‌زاده و نظر اون رو گذاشته به عنوان بالاترین حد معامله، یعنی وقتی که امتیازات کامل رو گرفت این اجازه رو بده.
آقای نفیسی، فکر میکنی که تأثیر این نامه نمایندگان به وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات آیندهی که در پیش هست چه خواهد بود؟
یک مقداری البته این موضوع فکر میکنم دست آمریکا رو، دست آقای جان کری رو قوی میکنه، به لحاظ این که به طرف ایرانی حالی میکنه که ببینید ما پشتمون هم اینه و مخالفت بسیار زیاده و ما به راحتی نمیتونیم امتیازات بدیم مگر اینکه شما واقعا این چند خواست مشخص رو لاقل اجرا بکنید. بدین لحاظ من فکر میکنم اگر در همین حد بمونه، اگر در حد همین نامه بمونه، اتفاقا دست وزیر خارجه رو قوی میکنه. ولی اگر اقدامات دیگه و تحریم‌های دیگه و مسائلی از این نوع تحمیل بشه، فکر میکنم اصولا برای کل مسئله مذاکرات ماه آینده مشکل جدی ایجاد بکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما همونطور که در گزارش پیشین شنیدید، موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای دو موردی هستند که به گفته یوکی آمانو، مدیر کل آژانس انرژی اتمی، ببخشید، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هنوز از سوی ایران درباره آنها شفاف سازی صورت نگرفته است. نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی و استاد پیشین دانشگاه مونیخ، در گفتگو باسم با همکارم نادر صدیقی دلیل خودداری مقام‌های ایرانی از موافق با بازرسی ماموران آژانس را چنین پاسخ می‌دهد.
این که جمهوری اسلامی از آغاز مسار 2000 در پی تهیه تسلیحات اتمی بوده کسی نمیتونه شک بکنه، صرف نظر از این که ابعاد بسیار وسیع این غنی کردن اورانیوم در ایران پیدا کرد که در نوع خودش برای ایران بی نظیر هست، مسئله اساسی یک سلاح اتمی عبارت از اون فتیله‌ای هست که اون بمب رو باید منفجر بکنه و اون فتیله هم دارای یه سری ابزار خاصی هست و اون ابزار خاص رو هم باید ایران بخره، برای اینکه رآکتور قوی برای تهیه اون ابزار نداره. یکی از مسائلی که برای اون فتیله این بمب ایران بهش نیاز داره پولونیوم هست و یکم بریلیوم هست و جمهوری اسلامی تا به حال چندین مرتبه به دنبال تهیه این دو ماده بوده است. این نکته اول است. نکته دوم این است که واضحه که برای تهیه فتیله شما احتیاج به یک میدان وسیع ندارید، یعنی یه چیزی رو نمیخواید منفجر بکنید، اول میخواهید اون فتیله رو آماده بکنید که اون فتیله سبب انفجار بمب اتمی بشه و اون رو در هر حال اینها میتوانن در پارچین انجام بدن و اگر در پارچین هم چی کاری بکنن، مثلا پولونیوم و بریلیوم رو برای این کار به کار ببرند، بریلیوم مهم نیست ولی این پولونیوم اثر داره و نمیتونن به این زودی اونو پکش بکنن. به این دلیل هم اینا به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که در پارچین کسی بیاد و اونجا رو بازرسی بکنه و از همه مهمتر این رآکتور عراق رو که بنده خیلی باهاش موافق هستم، برای اینکه که از ابزار بسیار خوب برای تحقیقات روی مواد برای ایران هست، میتواند اگر کار بکند و یه همچین وسائلی رو هم برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه.
آقای واحدی، این رآکتور آب سنگین عراق که فرمودیم میتونه وسیله تحقیقات گسترده قرار بگیره، لطفاً به موارد تحقیقیش هم اشاره بکنین و همینطور بگین که چگونه میشه موارد غیر نظامی رو از ابعاد نظامی اون تفکیک کرد.
که این رآکتور از نظر قدرتی از بزرگترین رآکتورهای دنیا هست، 10^13 نوترون تولید میکنه در واحد حجم، یعنی ما دارای وسیله هستیم که میتونیم روی مواد آزمایش بکنیم، تحقیق بکنیم، به خصوص در بسیاری از فلزات، مثلا لوله هایی که شما به کار میبرید نفت و گاز از یه منطقه به منطقه دیگری ببرید، روی این فلزات بسیار خوب میشه روی این در این راکتور کار کرد، بررسی کرد و از همه مهمتر امکان این هست که ما بیاییم و جلوگیری بکنیم که مثلا پولونیوم در اونجا به وجود نیاد. اینا رو میشه کنترل کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بر پایه گزارش ها از ایران، بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار زندانی، پس از گذراندن 5 سال و 4 ماه در زندان امروز باید آزاد می شد. اما همسر او ژیلا بنی یعقوب می گوید او همچنان در زندان به سر می برد. بهمن احمدی عمویی با روزنامه های جامعه، توس، صبح امروز، نوروز و شرق همکاری کرده است. او در خرداد ماه سال 1388 با همسرش ژیلا بنی یعقوب که او نیز روزنامه نگار است بازداشت شد. ژیلا بنی یعقوب پس از گذراندن 1 سال از زندان آزاد شد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با خانم ژیلا بنی یعقوب در تهران ابتدا از او سوال کرده روز پنجشنبه که قرار بود آقای عمویی آزاد شوند در زندان رجایی شهر چه گذشت؟ خانم ژیلا بنی یعقوب:
بهمن امروز بعد از گذروندن 5 سال و 4 ماه حبس قرار آزاد بشه، یعنی طبق حکمی که برای صادر شده بود امروز روز قطعی آزادیش بود و باید آزاد می شد و حکمش تموم شده. گرچه که ما کل این 5 سال و 4 ماه رو یک حکم ناعادلانه می دونستیم به خاطر اینکه صرفاً برای فعالیت روزنامه‌نگاری بهمن، به خاطر مقالاتی که در نقد عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد نوشته شد در سال 88 این حکم برای بهمن صادر شد، اما به هر حال حکمی وجود داشت، هرچند که ما اون حکم ناعادلانه می دونستیم. اما این حکم امروز شد تموم شده و با وجود اینکه این حکم تموم شد سه همچنان آزاد نکردن و او از امروز بدون حکم و به صورت غیر قانونی داره در زندان نگهداری میشه. من امروز به اتفاق خانواده‌ام چندین ساعت جلوی در زندان رزمی شهر بودیم.
آیا اصولاً به شما گفته شد با وجود اینکه آقای احمدی عمویی دوران محکومیتشون به پایان رسیده چرا آزاد نشدن؟
متاسفانه هیچ دلیلی قانع کننده ای نبود، یعنی جز این دلیل که ماموران زندان دادن که دادستان تهران نامه ای باید برای آزادی ایشون ارسال میکرده به زندان که ارسال نکرده. وقتی من گفتم تعجب کردم و پرسیدم که وقتی زندانی حکمش به پایان رسیده میشه و اگر فرزندش این وجود داره به خودی خود باید آزاد بشه و این چه بهانه‌ایه که شما میارید، برداشت من اینه که این دقیقا یه برنامه‌ای بود برای اینکه آخرین آزارها و اذیت‌هایی که ممکنه به زندانی و خانوادش وارد بشه. و من امیدوارم که طی روزهای آینده این مشکل حل بشه و همسرم رو آزاد بکنن، چون که به طبق قوانین ایران کسی که حکمش تموم بشه اگر یک ساعت اضافه زندان نگهداریش بکنه مسئولیت زندان زیادی برای زندان داره و به این موضوع کاملا بی توجه هستن. ولی امروز واقعا ما نمیدونیم که چرا از آزادی بهمن ممانعت شده و نمیدونم دقیقا از طرف کدوم مقام و مرجعی ممانعت شده، وزارت اطلاعات، دادستانی تهران، قوه قضاییه، من واقعا نمیدونم، اطلاعات کافی ندارم. این یک روند کاملا غیرقانونیه.
خانم بنی یعقوب، گزارشگران بدون مرز میگه که 58 روزنامه نگار در ایران زندانی هستند. آقای حسن روحانی اخیراً در نیویورک گفته بود که هیچ روزنامه نگاری در ایران زندانی نیست. همسر شما که روزنامه نگار هست در زندان هنوز. شما هم که خودتون ممنوع کار شدین. واکنش شما به گفته های آقای روحانی در این زمینه چی هست؟
بهمن همسر من و بسیاری از دوستان و همکارانم که الان در زندان هستن شاهد خیلی خوبی هستن که آقای روحانی در این باره واقعیت رو نگفتن. همسر من به طور مشخص و به طور مشخص به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاریش به زندان افتاد. تنها مدارک و سندها و اقداماتی که در پرونده همسر من هست و منجر به صدور حکم سنگین 5 سال و 4 ماه شد فقط مقالات بهمن هست، مقالات انتقادی علیه دولت و غالبا هست، یعنی نقد دولت احمدی‌نژاد در بخش اقتصادی. خود من هم 1 سال کامل زندان بودم، 3 سال از حرفه روزنامه‌نگاری محروم شدم و در پرونده من هم تنها چیزی که وجود داره فقط مقالات من هست و من به جرم مقالات خودم محاکمه شدم، ممنوع کار شدم، زندانی شدم و همسرم که همچنان در زندان هست و همچنین خیلی دیگر دوستانمون از جمله چند روزنامه‌نگار زن الان داریم به عنوان مثلا خانم مرضیه رسولی که ایشون هم تماما جرمشون روزنامه‌نگاری بوده و به خاطر مقالات و فعالیت روزنامه‌نگاریشون الان در زندان هستن و کسانی دیگه.
آقای بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگاری که قرار بود روز پنجشنبه از زندان آزاد شود، از زندان آزاد نشد. ژیلا بنی یعقوب، همسر آقای عمویی، با همکارم حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسانی.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
امروز در ساعت شش بعد از ظهر در برنامه ساعت ششم همکارم نیوشا بغراتی همین مسئله روزنامه نگاران زندانی رو با شما و کارشناس برنامه در میون میگذاره. برای شرکت در برنامه ساعت ششم با شماره تلفن 2042-02-21-12-24-54 میتونید تماس بگیرید و یا با ایمیل عدد 6@radiofarda.com شماره تلفنی برای ما بگذارید یا نظرتون رو بیان کنید و همینطور شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12 در انتظار شرکت شما در برنامه ساعت ششم هستیم. دبیر کل گروه انصار حزب الله در ایران بار دیگر از حضور دوباره افراد این گروه در خیابان‌ها خبر داد. به گفته عبدالحمید محتشم در برنامه جدید این گروه علاوه بر تذکر زبانی از هر اقدامی که لازم باشد استفاده خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رضا جمالی می‌شنوید.
گروه انصار الحزب الله در ایران بار دیگر بر اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار و حزب الله در این باره گفت تنها به تذکر زبانی اکتفا نمی شود و برای مهار این قضیه هر کاری لازم باشد از سوی این گروه انجام می شود. به گفته دبیر کل انصار و حزب الله، تفاوت عملیات جدید این گروه با دفعات قبل این است که همزمان با تذکرات میدانی کارهای ستادی نیز انجام می گیرد تا به گفته او این بساط جمع شود. پیش از این انصار حزب الله تهدید کرده بود که با حضور 3000 زن و مرد به همراه گشت موتوری یک عملیات وسیع در سراسر کشور برای پاک کردن معابر از مظاهر به گفته این گروه فسق انجام دهد. حال سخنان جدید دبیر کل انصار حزب الله برای حضور دوباره و ضربتی در خیابان‌ها در حالی است که این گروه در اواخر شهریور ماه به یک بار اعلام کرد که از اجرای طرح خود در خیابان‌ها صرف نظر کرده است. در آن هنگام سعید منتظر مهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران به رسانه‌ها گفت که پس از دیدار دبیر کل انصار حزب الله با مسئولان نیروی انتظامی این گروه درباره فعالیت گشت‌های خود تجدید نظر کرده است. اما آنطور که عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار و حزب الله اعلام کرده در استراتژی جدید این گروه امر به معروف و نهی از منکر شامل مقامات کشوری هم می شود. به گفته او گروهی معین از انصار و حزب الله به سراغ مسئولان مربوطه می روند تا آنچه که برگردن مسئولان است را به آنها امر کنند. اعلام برنامه‌های جدید و حضور فعال در خیابان‌ها از سوی گروه انصار حزب الله در حالی است که مسئولان وزارت کشور بارها بر ضرورت گرفتن مجوز تأکید کردند و گفتند که با هر گونه اقدام خارج از ضوابط این گروه برخورد قانونی خواهند کرد. گروه انصار حزب الله در ایران از جریان‌های تندرو و هوادار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. آنها در توضیح اقدامات خود در حوزه فرهنگی، تکلیف دینی و اجابت منویات رهبر جمهوری اسلامی را ملاک عنوان می کنند. این گروه در سالهای پیش نیز با حمله به برخی تجمعات سیاسی، سخنرانی ها و حتی سالن های سینما خبرساز شدند.
مجله نیمه شب رادیو فردا را می شنوید. سازمان ملل متحد اعدام های دست جمعی، آدم ربایی توسط گروه خلافت اسلامی را جنایات جنگی می داند. بکتاش خمسه‌پور.
سازمان ملل می گوید که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در عراق در آنچه که ممکن است جنایات جنگی سیستماتیک برآورد شود که به پیگرد قانونی نیاز دارد، اعدام های دست جمعی اجرا کردند، زنان و دختران را به عنوان بردگان جنسی رو بودند و سربازان کودک استفاده کردند. سازمان ملل روز پنجشنبه در گزارشی بر مبنای 500 مصاحبه با شاهدان همچنین آورده است که حملات هوایی دولت عراق به شبه نظامیان سنی با نقض قانون بین المللی، با زدن روستاها، یک مدرسه و بیمارستانها موجب تلفات قابل توجه غیر نظامیان شده است. بر پایه گزارش سازمان ملل، دست کم 9347 غیر نظامی تاکنون در سال جاری میلادی کشته و 17386 تن زخمی شدند. بیش از نیمی از آنها از اوائل ماه ژوئن، از 4 ماه پیش به این سو، وقتی که شبه نظامیان داعش قسمت‌های وسیعی از شمال عراق را تسخیر کردند. به گفته کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر زید رعد الحسین، موارد نقض و سوء رفتارهای مرتکب شده توسط داعش و گروه‌های مسلح مرتبط حیرت آور است و بسیاری از عملکردهایشان می‌تواند به جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت بالغ شود. وی با بیان اینکه دادگاه لاهه برای پیگرد قانونی چنین بدرفتاری‌های عظیم و رسیدگی قضایی به هدف گرفتن مستقیم غیر نظامیان بر اساس گروه مذهبی یا قومیشان تشکیل شده است، در بیانیه‌ای بار دیگر از دولت بغداد خواست به دادگاه بین المللی کیفری بپیوندد. بنابر گزارش 29 صفحه‌ای اداره حقوق بشر سازمان ملل و مأموریت همیاری سازمان ملل برای عراق، یونامی، قوای شبه نظامی مرتکب موارد فاحش نقض حقوق بشر و خشونت با یک ماهیت روبه رشد فرقه‌ای علیه گروه‌هایی از جمله مسیحیان، ایزدی‌ها و مسلمانان شیعه در منازعه‌ای روبه توسعه شدند که 1,800,000 تن در عراق را ناگزیر به فرار از خانه‌هایشان کرده است. در گزارش سازمان ملل آمده است اینها عبارتند از حملاتی که مستقیماً غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف می‌گیرد، اعدام‌ها و دیگر کشتار هدفمند غیر نظامیان، آدم‌ربایی‌ها، تجاوز و اشکال دیگر ارتکاب خشونت جنسی و فیزیکی علیه زنان و کودکان، سربازگیری اجباری کودکان، انهدام یا هتک حرمت مکان‌های دارای اهمیت مذهبی یا فرهنگی، تخریب و غارت عمد اموال و منع آزادی‌های اساسی.
گزارش بکداشت خمسه پور رو شنیدید. و سرانجام استیون هافکینگ، کیهانشناس و فیزیکدان نظری بریتانیایی، در اظهار نظری جنجالی با قاطعیت اعلام کرد در این جهان خدایی وجود ندارد. او در مصاحبه با نشریه الموندو چاپ اسپانیا پیدایش جهان هستی را نتیجه آفرینش یک موجود برتر نمی‌داند. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
استیون هاوکینگ، پژوهشگر و نویسنده سرشناس، در اظهار نظری تازه در گفتگو با نشریه الموندو چاپ اسپانیا تصریح کرده است که به باور وی جهان حاصل پدیده‌های علمی قابل توضیح است. به گزارش وبسایت سینت، سابق بر این و بر پایه نوشته‌های پیشین استیون هاوکینگ، تصور بر این بود که این نابغه جهان معاصر در پهنه اندیشه خود روزنه‌ای هرچند کوچک را برای وجود نوعی حضور الهی باقی گذاشته است. اما آقای هاوکینگ این بار آشکارتر از همیشه در پیشگاه جهانیان میگوید که پیدایش جهان هستی نتیجه اعجاز و آفرینش به دست یک وجود برتر نیست. این کیهانشناس در بخشی از مصاحبهش با نشریه الموندو گفت طبیعی است که پیش از درک دانش به خلق هستی به دست یک خداوندگار باور داشته باشیم، اما اکنون و در این عصر دانش توضیحی مجاب کننده تر در اختیار ما قرار می دهد. خبرنگار نشریه الموندو در ادامه از نظریه پیشین هاوکینگ در کتاب تاریخچه مختصر زمان مبنی بر کمک دانش به درک اندیشه خداوندگار توسط بشر پرسیده است. هاوکینگ در پاسخ توضیح داده است که منظور من در آنجا این بود که اگر بر همه چیز عالم شویم به درک اندیشه خداوند نیز نائل خواهیم آمد، با این قید که اساساً خدایی وجود داشته باشد که به گفته وی این چنین نیست. او می افزاید که من خدا ناباور هستم. هاوکینگ در ادامه می افزاید دین به معجزه باور دارد، اما چون این رخدادهایی با علم ناسازگارند. به رغم باور این دانشمند پرآوازه، بسیاری در سراسر جهان همچنان به وجود خدا باور دارند. با این همه هاوکینگ بی‌اعتنا به چنین نظراتی چندی بود که در عالم اندیشه به سوی اعلام حکم قاطع خود در باب نیستی خدا حرکت می‌کرد. استیون هاوکینگ که مدیر مرکز کیهانشناسی نظری دانشگاه کمبریج در بریتانیا نیز است، طی یک سخنرانی معروف در سال گذشته توضیح داد که جهان هستی چگونه بدون وجود خدا به وجود آمده است. او گفته بود که خدا پیش از این خلقت مقدس چه می کرده؟ آیا در تدارک دوزخ برای مردمی بوده که چنین پرسش‌هایی دارند؟ فیزیکدان نظری بریتانیایی همچنین به نشریه الموندو گفت: به نظر من ورای دسترس ذهن بشر هیچ بعدی از واقعیت وجود ندارد. استیون هاوکینگ پیشتر در سال گذشته نیز در حاشیه اکران فیلم مستندی درباره زندگی خود گفته بود که حیات پس از مرگ افسانه است.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید، حتی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. در اینجا همکارم هانا کاویانی بار دیگر در استودیوست با خلاصه مهمترین خبرها. هانا جان
با سلام مجدد. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه به ارتش آن کشور اجازه داد تا برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق اقدام کند. مأموریت ارتش ترکیه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی 1 ساله تعیین شده است. خبرگزاری فرانسه در این باره می نویسد که این مأموریت اگرچه شامل اقدامات متعددی می شود، اما ترکیه را متعهد به ورود نیروها به خاک سوریه یا عراق نمی کند. منابع امنیتی و مسئولان محلی استان انبار عراق روز پنجشنبه اعلام کردند که شورشیان وابسته به گروه خلافت اسلامی شهر کوچک هیت در این استان را به تصرف خود درآوردند. این شهر در 130 کیلومتری غرب بغداد پایتخت عراق و 30 کیلومتری رمادی مرکز استان انبار قرار دارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ کشته شدن یک کارمند خود در جریان درگیری های شهر دونتسک در شرق اوکراین را تایید کرد. فرد کشته شده که نام او منتشر نشده از شهروندان کشور سوئیس بوده است. از روز چهارشنبه درگیری ها در اطراف فرودگاه دونتسک شدت گرفته است. رئیس اجرایی هنگ کنگ شامگاه پنجشنبه به معترضان این شهر گفت که تصمیم به کنارگیری ندارد و به آنها درباره پیامدهای تصرف ساختمان‌های دولتی هشدار داد. این مقام محلی هنگ کنگ در این حال گفت که مقامات آماده مذاکره با معترضانی هستند که بیشتر آنها را دانشجویان تشکیل دادند. 354 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور از عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخت ابراز نگرانی کردند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بهای نفت در بازارهای جهانی روز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در 27 ماه گذشته رسید. عرضه زیاد و کاهش تقاضا از مهمترین دلایل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به شمار می‌رود. در پی دیدار وزرای خارجه آمریکا و ویتنام، واشنگتن اعلام کرد که بخشی از ممنوعیت فروش سلاح‌های مرگبار به ویتنام را رفع کرده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است که این کشور از این پس اجازه فروش تجهیزات مرتبط با امنیت دریایی و برخی دیگر از تجهیزات نظارتی را پس از بررسی موردی صادر خواهد کرد. با 135 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای به حسن روحانی از گفته‌های او در مصاحبه با شبکه خبری CNN در مورد انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران انتقاد کرده و آن را تحریف و انکار واقعیت توصیف کردند. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در حال حاضر 58 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند.
متشکرم همکارم هانا کاویانی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون و در پایان گفت 130 روزنامه نگار به سخنان آقای روحانی درباره این که ما روزنامه نگار زندانی در ایران نداریم اعتراض کردن. البته یادآوری میکنم که برنامه ساعت ششم فردا با همکارم نیوشا بوراتی به همین مسئله میپردازیم، به مسئله این که آیا روزنامه نگار زندانی داریم یا نه. برای شرکت در این برنامه با شماره تلفن 20420221122454 تماس بگیرید. من به شما بدرود میگم. به اتفاق هانا کاویانی و حسنی در اتاق فرمان. این شما و این تکرار برنامه .com
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه به ویندوز 10 می‌پردازیم، سیستم عامل جدیدی که مایکروسافت اون رو به عنوان جهشی در سیستم‌های عامل ویندوزی خودش معرفی کرده. در ادامه برنامه هم چند توصیه کاربردی داریم برای پدر و مادرها که به اونها امکان میده رفتارهای کودکانشون رو در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی بهتر هدایت کنند.
تکنولوژی‌های امروز.
مایکروسافت با هدف جلب رضایت کاربران ویندوز از نسخه جدیدی از این سیستم عامل رونمایی کرده که با تأکید بر پیشرفت جهشدار این سیستم عامل اسم اون با یک شماره جهش به جای ویندوز 9 ویندوز 10 انتخاب شده. ویندوز 10 قراره ویژگی‌های مثبت طراحی ویندوز 8 رو حفظ کنه، اما واسط کاربری و طراحی گرافیکی اون به گونه‌ای که برای کاربران سنتی ویندوز که از تغییرات به وجود آمده در ویندوز 8 عصبانی بودند، فضای آشناتری رو فراهم کنه.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آخرین نسخه ارائه شده از ویندوز موسوم به ویندوز 8 مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته بود. در واکنش به این انتقادها، مایکروسافت اعلام کرده که نسخه جدید سیستم عامل معروف این شرکت با احیای روش‌های سنتی‌تر برای کاربران وفادار این نرم‌افزار آشناتر خواهد بود. فارغ از اینکه در حال حاضر از کدام نسخه سیستم عامل استفاده می‌کنند. برای مثال فهرست آغاز در ویندوز 10 بار دیگر به شکل سنتی آن و شبیه ویندوز 7 خواهد بود، اما اجزای تشکیل دهنده این فهرست که در کنار صفحه اول ویندوز باز می شود شبیه ویندوز 8 طراحی شدند. یکی از مسئولان اجرایی مایکروسافت که بر طراحی و تکامل ویندوز نظارت دارد گفته است که ویندوز 10 ظاهر آشنای ویندوز 7 را به همراه امتیازهای ویندوز 8 توامان به کاربران ارائه خواهد داد. مایکروسافت گفته است که قصد دارد جزئیات بیشتری از این سیستم عامل را در اوایل سال آینده رونمایی کند و نسخه نهایی آن را اواسط سال 2015 میلادی در اختیار کاربران قرار دهد. در همین حال تحلیلگران میگویند موفقیت ویندوز جدید برای مایکروسافت بسیار حیاتی است و این شرکت باید نشان دهد که توانایی آن را دارد که بدون کاستن از ویژگی‌های سنتی ویندوز آن را هماهنگ با دستگاه‌های همراه امروزی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. ویندوز 8 به دلیل تغییرات بسیاری که در واسط کاربری آن صورت گرفت در دو سال گذشته با عدم استقبال بسیاری از کاربران رایانه‌های شخصی مواجه شد. با این حال مایکروسافت تصریح کرده که نسخه جدید ویندوز به معنای عقب نشینی کامل از موضع پیشین این شرکت در پر کردن خلاء میان رایانه‌های شخصی و دستگاه‌های همراه نخواهد بود. به گفته مایکروسافت ویندوز جدید همچنین قابلیت لمسی دارد و این شرکت خواهد کوشید تجربه یک دستی را در اختیار کاربرانی قرار دهد که به طور پیوسته میان رایانه‌های شخصی، تبلت‌ها و تلفن‌های هوشمند در حرکت هستند. مسئولان مایکروسافت همچنین گفتند که ویندوز 10 نسلی کاملاً جدید از این سیستم عامل خواهد بود و در دستگاه‌های مختلف نیز قابلیت استفاده خواهد داشت، از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های بازی کامپیوتری.
شبکه‌های اجتماعی. گرچه از یک سو راه رو برای ارتباط‌های مجازی ما هموار کردند و فرصتی کم نظیر برای دنبال کردن دوستان ما و علاقمندی هاشون در دنیای مجازی به ما میدن، اما از دیگر سو وقت زیادی رو از هر کدوم از ما به خودشون اختصاص میدن. این تصویر برای همه ما کم و بیش آشناست که دوستانمون حتی در حضور ما سر در تلفن همراه و تبلت خودشون دارن و حتی بخشی از زمانی رو که به معاشرت با ما اختصاص میدن به صورت مجازی و از طریق ارسال متن و لینک و صدا و تصویر از طریق اپلیکیشن‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی. در برنامه‌های پیشین دات‌کام به موضوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و راه‌های مواجهه با اون پرداخته بودیم و از جمله به راهکارهایی برای هدایت کودکان در کاربری شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده بودیم. در این برنامه هم به چند توصیه کاربردی می‌پردازیم که به پدر و مادرها امکان میده به شکل بهتری رفتارهای کودکانشون رو در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی هدایت کنن تا فرزندان اونها کمتر دچار آسیب‌های احتمالی ناشی از کاربری فضای مجازی باشند.
درباره شبکه‌های اجتماعی بیشتر بیاموزید.
کودکان و نوجوانان این روزها به شبکه‌های اجتماعی مختلفی دسترسی دارند و قواعد کاربری این شبکه‌های اجتماعی الزاماً یکسان نیست و هر کدوم به شکلی کاربران خودشون رو درگیر خود می‌کنند. از فیسبوک گرفته تا توییتر و اینستاگرام، کاربران هر شبکه اجتماعی رفتار متفاوتی رو از خودشون نشون میدن و محتوای متفاوتی رو تولید یا دنبال می‌کنند. نخستین گام برای هدایت و راهنمایی کودکان در استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی، شناخت درست این شبکه‌ها و امکانات و ویژگی‌های اونهاست. اینکه خود شما هم کاربر فیسبوک هستید، صرفاً بیانگر این نیست که در کاربری توییتر یا اینستاگرام هم میتونید معلم خوبی برای کودکان خودتون باشید. فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اسنپ‌چت و یوتیوب مهمترین شبکه‌های اجتماعی هستند که کودکان و نوجوان‌ها به اونها گرایش دارند و بهتره به عنوان والدین اونها کار رو با شناسایی بهتر این شبکه‌ها آغاز کنید.
درباره سن کاربری شبکه‌های اجتماعی به آنها بگویید.
همچون رانندگی که نوجوانان به اون گرایش دارن، اما تا زمانی که 18 ساله نشن امکان داشتن گواهینامه و طبیعتاً رانندگی رو نخواهند داشت، شبکه‌های اجتماعی هم برای پذیرفتن کاربران شرایط سنی خاصی وضع می‌کنند. به کودکان خودتون بیاموزید که پیش از رسیدن به 13 سالگی امکان داشتن حساب کاربری در فیسبوک یا گوگل پلاس رو نخواهند داشت و سعی نکنید مثلا با دستکاری سن اونها براشون در فیسبوک حساب کاربری باز کنید تا فضای این شبکه اجتماعی رو پیش از رسیدن به سن کاربری تجربه کنند.
در مورد مزایا و معایب شبکه‌های اجتماعی با آنها صحبت کنید.
کودکانتون خواه نخواه پیش از اینکه رسماً کاربر یک شبکه اجتماعی بشن، شما رو در حال کاربری شبکه‌های اجتماعی می‌بینن و رفتارتون رو دنبال می‌کنن. وقتی با پرسش اونها در مورد فعالیت‌های خودتون در شبکه‌های اجتماعی روبرو می‌شید، فقط به خوبی‌ها و مزایای استفاده از این شبکه‌ها اشاره نکنید و سعی کنید پیش از کاربری شبکه‌های اجتماعی هم تصویر واقعی‌تری از ماهیت این شبکه‌ها در ذهن اونها شکل بگیره.
کامپیوترها را در فضاهای عمومی خانه قرار دهید.
بدون اینکه برای کودکان یا نوجوانان خودتون حساسیتی ایجاد کنید که مدام در حال کنترل فعالیت اونها در کامپیوتر، تبلت یا اینترنت هستید، کامپیوترها را در فضایی قرار بدید که شما به طور معمول حضور دارید و با هم معاشرت می‌کنید.
برای استفاده از اینترنت راهنما و قاعده بسازید.
مثل هر فعالیت دیگه ای از کودکانتون بخواین در ساعات و شرایط مشخصی از کامپیوتر و اینترنت استفاده کنند. همینطور که اونها اجازه ندارن در هر ساعتی تلویزیون تماشا کنن یا کتاب بخونن یا مجبورن سر ساعتی مشخصی مسواک بزنن و بخوابن، کاربری کامپیوتر و اینترنت اونها رو هم در قالب برنامه مشخصی بیارید تا از ابتدا فکر نکنن هر وقت حوصله جمع یا فعالیت دیگه ای رو ندارن باید سر در تبلت و کامپیوتر فرو کنند.
تنظیمات حریم شخصی آنها را مرور کنید.
اگر نوجوانانتون به جمع کاربران شبکه‌های اجتماعی پیوستند، تنظیمات مربوط به حریم شخصی آنها را مرور کنید و ببینید چه کسانی امکان دارند برای آنها پیام بفرستند یا آنها میتونن عکس‌ها و دیگر محتوای خودشون رو با چه کسانی به اشتراک بگذارن. شبکه‌های اجتماعی هر از گاهی ممکنه امکانات و قابلیت‌های کاربری وبسایت یا اپلیکیشن خودشون رو تغییر بدن و بهتر شما هم با مرور گاه به گاه تنظیمات حریم شخصی نوجوانانتون مطمئن بشید که آنها همچنان در محیطی امن به فعالیت مجازی می‌پردازند.